رادیوی آزادی
مجله خبری.
سلام شنوندگان عزیز، در امواج رادیوی آزادی مجله خبری شام یکشنبه 10 ایول است و من میرزای سلیمپور مجری این برنامه از استودیوی رادیوی آزادی در پراگ. این مجله صبح و ظهری دوشنبه 11 ایول تکراراً پخش می شود. در آغاز نگاه کوتاه به سرخطی اخباری مهمی روز. براک اوباما سفرش به اروپا را کوتاه کرده به آمریکا برمیگردد. روسیه گفت ناتو روی تهدیدی که نیست تمرکز کرده است. نیروهای عراق یک فرودگاه مهم در راه به سوی موصل را اشغال کردند. دو خلبان روسیه در سوریه کشته شدند و در اوکراین 4 مهاجری تاجیک را بازداشت کردند. معاون سابق سروزیر بریتانیا جنگ عراق را غیر قانونی نامید. مشروع خبرها، رئیس جمهور آمریکا سفرش به اسپانیا را کوتاه کرده به دلیل بحرانی تیراندازی‌های مربوط به مسئله نژادی به آمریکا برمیگردد. باراک اوباما روزی 10 ایول در مادرید با شاه اسپانیا فلیپ ششم و سروزیر ماریانو راخوی ملاقات کرد. اوباما حمله به پلیس در شهر دالاس ایالت تکساس را عمل زیش خوانده، از آمریکایی دعوت کرد تا در مقابل خشونت از یک گریبان سر برآرند. روز 7 ایول سرباز ارتش ذخیره‌ای آمریکا میکا جانسون 25 ساله آفریقایی تبار در دالاس 5 افسر پلیس را کشت. روسیه گفت نشست ناتو نشان می‌دهد که این پیمان نظامی تلاش‌هایش را روی تهدید نبوده از سوی روسیه تمرکز کرده است. ماریا زاخاروا سخنگوی وزارت خارجه روسیه گفت مسکو روز 13 ایول در نشست شورای ناتو روسیه شرح نقشه‌های این پیمان را خواهد خواست. مسکو گفت از ناتو همچنین شرح نقشه فنلاند در مورد بهبودی نظام دفاعی هوایی در حریم بحری بالتیک را می‌خواهد. در نشست ناتو در ورشو اعضای این پیمان نظامی جهت استقرار تا 1000 سرباز در لهستان، استونیا، لیتوا و لاتویا که با روسیه مرز مستقیم دارند توافق کردند. نیروهای عراق فرودگاه مهم قیاره را از دست گروه جنگجوی دولت اسلامی پس گرفتند. دولت این پیشرفت را قدم بزرگ در راه آغاز عملیات در انتظار برای کسب نظارت بر شهر موصل نامید. سروزیر عراق حیدر عبادی پایگاه هوایی قیاره را پایگاه مهم برای آزاد کردن موصل عنوان کرد و از ساکنان موصل خواست که برای آزادی محلهای زیستشان آماده باشند. موصل دومین شهر بزرگ عراق در تابستان سال 2014 به دست دولت اسلامی گذشت. وزارت خارجه روسیه گفت ماه گذشته در پاسخ به اقدامی به گفته مسکو غیر دوستانه واشنگتن دو دیپلمات آمریکا را از مسکو اخراج کرده است. این اقدام در پس منظر عمیق‌تر شدن بحث دیپلماتی بین این دو کشور است. اخراج دو طرفه دیپلمات‌ها از سوی آمریکا و روسیه با تجربه دوران جنگ سر برمیگردد، ولی در سال‌های اخیر مشاهده نمی‌شد. این اقدام همچنین به طور افزاینده شدت گرفتن روابط مسکو و واشنگتن را نشان می‌دهد. معاون وزیر خارجه روسیه سرگئی ریابکوف گفت یکی از آمریکایی‌ها اخراج شده در قضیه آمده بر سر پاسبان روس در نزدیکی در گوی سفارت آمریکا در مسکو دست داشت. ریابکوف این دیپلمات آمریکایی را اوباش نامید. دیپلمات دوم با گفته او همچنین مأمور اداره مرکزی جاسوسی آمریکا بود. یک روز پیش آمریکا گفت که در پاسخ به حادثه خوشنودآمیز روز 6 ایون در مسکو دو مقام روسیه را بیرون کرده است. روسیه میگوید در نتیجه سقوط چرخبال در نزدیکی شهر پالمیره سوریه دو نظامی روس هلاک شدند. این جمعی سربازان کشته شده روسیه در سوریه را به 13 نفر میرساند. وزارت دفاع روسیه گفت این چرخبال مربوط به سوریه را روز 8 ایول هنگام پرواز آزمایشی جنگجویان سازمان تندروی دولت اسلامی سقوط دادند. در نتیجه خلبانهای آن رفاقت حبیبولین و یوگنی دولگین کشته شدند. روسیه از ماه سپتامبر سال 2015 برای کمک به پرزیدنت بشار اسد عملیات نظامی در سوریه را شروع کرد. روز 9 ایون در جریان درگیری نیروهای امنیتی هند و اعتراضگرانی که در مراسم دفن فرمانده یک گروه چریکی در کشمیر جمع شده بودند، دست کم 11 نفر کشته و ده ها تن زخمی شدند. به خاطر فرونشاندن اعتراضات در پی اعلان خبر قتل برهان مظفر ونی فرمانده حزب المجاهدین و دو جنگجوی دیگر در روز 8 ایول در این منطقه آشوب زده قیود شبگردی جاری کردند، ولی برابری پخش شدن خبر قتل ونی در منطقه گوناگون کشمیر درگیری‌های خشونت آمیز سر زد. معاون سابق سروزیر بریتانیا جان پرسکوت حمله سال 2003 به عراق را خلاف حقوق بین المللی و غیر قانونی نامید. پرسکوت که سال 2003 معاون بلیر بود در یک مطلب در نشریه سندی میرورز نوشت که او تمام باقی عمرش با بریگران این قرار فلاکت بار به سر خواهد برد. بیش از 5000 پلیس فرانسه محلی بازی نهایی مسابقات قهرمانی فوتبال اروپا در ورزشگاه استاد فرانس و فنزون گنجایشش 92000 نفر در گلگشت یلیسر در نزدیکی مناره ایفل در شهر پاریس را دیدبانی میکنند. شب 10 ایول در بازی نهایی برای دریافت عنوان قهرمان فوتبال اروپا در این ورزشگاه تیم های ملی و فرانسه و پرتغالیا با دیداری هم می روند. و پلیس ولایت کیف اوکراین خبر داد که روز 7 ایول در حدود سوخوزی در نزدیکی شهر بوریسپول 10 مهاجر غیر قانونی را دستگیر کرده است. 5 نفری آنها شهروندان ازبکستان، 4 نفر از تاجیکستان و یکی دیگر از قرقیزستان بودند. این 10 مهاجر را به بازداشتگاه مهاجران به شهر چرنیگوف انتقال دادند. پلیس می گوید که آنها را از قلمرو اوکراین اخراج خواهند کرد.
شنونده ارجمند، سر از یک شنبه 27 مارت سال 2016 برنامه شامگاهی رادیو آزادی را روی این موج ها دریافت نمایید.
از ساعت 7 تا 9 شب به وقت دوشنبه روی موج های کوتاه 41 و 19 متر برابر با 15450 و 7475 کیلوهرتز.
از ساعت 9 تا 10 شب به وقت دوشنبه روی موج های کوتاه 25 و 19 متر برابر با 11910 و 7475 کیلوهرتز.
از ساعت 10 تا 11 شب برنامه تاجیکی رادیوی آزادی در محوره هاتبرد نیز قابل دریافت است.
همچنین برنامه ما را در اینترنت در وبسایت azadi.org گوش کنید.
شنونده عزیز، مجله خبری یکشنبه 10 ایول را از بخش تاجیکی رادیوی آزادی میشنوید. این برنامه صبح و ظهر دوشنبه 11 ایول تکراراً پخش می شود. حالا با هم نگاهی می افکنیم به سرخطی مطلب های نشریه سوم این مجله. $5 میلیارد وعده کمک سالانه ناتو به افغانستان. کنسولگری تاجیکستان در فیض‌آباد از نو فعال می شود. مهاجران تاجیک قانون یرویه را قبول ندارند. مجازات 4 مسئول اگرو اینوست بانک در خوالینگ و آمادگی تئاتر خاروق با جشن 80 سالگیش در پس منظر 1001 مشکل. صدای ما رو از امواج رادیوی آزادی میشنوید و شروع میکنیم از استقبال مقامات افغان از تصمیم پیمان نظامی ناتو جهت تمدید ماموریت امدادیش در افغانستان و وعده تا $5 میلیارد کمک سالانه به نیروهای امنیتی افغان در 5 سال آینده. این تصمیم ناتو با استقبال گرمی رهبران افغانستان روبرو شده است. ناتو روز 9 ایول در روز نهایی نشست سران کشورهای عضو این پیمان نظامی در ورشو قرارش جهت ادامه کمک‌ها به افغانستان را اعلام کرد. رئیس جمهوری افغانستان اشرف غنی که همراه با رهبری حکومت وحدت ملی عبدالله عبدالله در صدر یک هیئت بلندپایه در نشست ورشو حضور داشتند، گفت او و مردمش قرار ناتو جهت در سطح کنونیش نگاه داشتن ماموریت این پیمان بعد از سال 2016 را استقبال میکند. اشرف غنی گفت ملت افغان با سربازانی که هنگام خدمت در افغانستان جان فدایی کرده اند ارج میگذارد. رهبر افغانستان افزود چالش های موجوده اقدامات همزمان در 4 جبهه ملی، منطقوی، جهان اسلام و جهان را تقاضا میکند. رهبری حکومت افغانستان عبدالله عبدالله نیز گفت که حکومت او از قرار ناتو جهت در سطح کنونیش نگاه داشتن ماموریت این پیمان در افغانستان حمایت و استقبال میکند. دکتر عبدالله در یک مصاحبه اختصاصی با رادیوی آزادی گفت کمک های ناتو نه فقط به خاطر مقابله با جنبش طالبان، بلکه برای ایستادگی در برابری سازمان تندروی دولت اسلامی یا داعش که در افغانستان سربلند میکند هم هست. دکتر عبدالله گفت
امروز داعش یک تهدید است که هیچ کشور رو نادیده گرفته نمیتونه و در افغانستان هم در شرق کشور خصوصا داعش فعالیتهایی را آغاز کرده بود در یکی دو سال گذشته. در این شکل نیست که تلفات بسیار زیاد داد داعش در افغانستان و مردم هم در برابرشان قیام کردند و نیروهای دولتی هم خوب عمل کردند، اما هنوز هم متاسفانه داعش وجود داره. ای که آینده نداره در این من شک ندارم. در این که امروز مشکل است هم برای ما و هم برای سایر کشورها در این شکل نیست.
رهبران پیمان نظامی ناتو در نشست ورشو جهت در سال 2017 ادامه دادن تمرین نیروهای امنیتی افغانستان توافق کردند. به این ترتیب ماموریت ناتو در افغانستان که به گفته دبیر کلی این پیمان نظامی ینس استولتنبرگ با گذشت 15 سال از سقوط طالبان تا حال با بی‌ثباتی و خشونت‌ها روبرو است تمدید شد. استولتنبرگ در پی ملاقات سران ناتو با اشرف غنی و دکتر عبدالله گفت نیروهای افغان دست کم تا سال 2020 هر سال تا $5 میلیارد مبلغ گذاری خواهند شد. 4 میلیارد این را آمریکا می‌دهد. استولتنبرگ همچنین گفت شمار نیروهای ناتو و آمریکا در افغانستان در سال 2017 نیز در سطح کنونیش یعنی حدود 12000 نگاه داشته می‌شوند. اما اجمل سویس تحلیلگر مسائل نظامی افغانستان روز 10 ایول در صحبت با بخش تاجیکی رادیوی آزادی گفت به اینکه کمک‌های نوین ناتو برای افغانستان مؤثر اتفاق بیفتند اطمینان چندانی ندارد.
به این دلیل که تقریبا 16 سال میشه که افغانستان از حمایت کشورهای عضو ناتو برخوردار است، ولی وضعیت افغانستان به وضعی که در عرصه امنیتی و بالاخره بهبود وضعیت امنیتی متاسفانه که با گذشت هر روز بدتر شده میره. دولت گذشته افغانستان و حکومت فعلی به هیچ وجه نتوانستند که از این کمک هایی که ناتو میکنند به خاطر رسیدن به منافع افغانستان و یا حداقل به خاطر تامین امنیت در افغانستان استفاده بکنند.
اجمل سویس میگوید یک دلیل اصلی به نتیجه ماندن سیل کمک های در این سال ها رسیده به افغانستان ضعف حکومت این کشور و آلودگیش به مشکلات چون فساد اداری است. نیروهای بین المللی در پایان سال 2001 به رهبری آمریکا در چارچوب عملیات جهانی ضد ترور وارد افغانستان شده، رژیم طالبان را برانداختند. از سال 2003 فرماندهی ائتلاف بین المللی را در این کشور جنگ زده پیمان نظامی ناتو بر دوش گرفت. در پایان سال 2014 ناتو و آمریکا حد اکثر نیروهای جنگی خود را از افغانستان بیرون کشیده، دیگر اساسا مشغول ماموریت‌های امدادی چون تامین و تمرین نیروهای امنیتی افغانستان شدند. فعلا ناتو در افغانستان حدود 12000 نیرو دارد که 8400 فرش اساکیر امریکایان. بعد خروج نیروهای جنگی ائتلاف، چریکی‌های طالبان و گروه‌های دیگری مخالف حکومت کنونی افغانستان حمله‌های خود را افزایش داده، حتی قسمت‌های عمده‌ای از قلمرو این کشور را برای ماه‌ها بعد تصرف درآوردند. در این اواخر بر اضافه طالبان علیه نیروهای امنیتی افغانستان، گروه‌های دیگری چون دولت اسلامی و انصار الله که جنگجویان زاده تاجیکستان را متحد می‌کند نیز وارد جنگ شده‌اند. و در ادامه برنامه باز یک خبر دیگری مربوط به افغانستان. کنسولگری تاجیکستان در شهر فیض‌آباد در ولایت بدخشان افغانستان دوباره فعال می شود. این کنسولگری چندین ماه باز به دلایل امنیتی بسته بود. شرف‌الدین امامو سفیر تاجیکستان در کابل گفت که کنسولگری را در فیض‌آباد با درخواست جانب افغانستان از نو میکشایند، چون که بسته شدن آن خواهشمندان سفر به تاجیکستان از ولایت بدخشان و اطراف آن را دچار سرگردانی های زیاد کرده است. تفصیلات دیگر را از دوشنبه خبرنگاری آزادی محمد وفای رحمت گزارش می‌دهد.
شرف‌الدین اماموف سفیر تاجیکستان در کابل روز 10 ایول در صحبت به رادیوی آزادی گفت که بنابر درخواست‌های پی در پی جانب افغانستان و پیش آوردن وضع سنگین ساکنان بدخشان آن کشور، حکومت تاجیکستان تصمیم گرفت که کنسولگری خود را در شهر فیض‌آباد دوباره فعال نماید.
هم تو کابل آمدن 11000 کیلومتر بیرون ولایت میگیره، هم تو مزار شریف هم همه نیاز زیاد دور بود، هم با بین قندوز و پل خمری با کمکم تا تحقیق امنیتی است و این چه برای ما مشکل بود. برای همین روبری افغانستان چند بار من خواهش کرد.
سفیری تاجیکستان افزود که دیپلمات های تاجیک حالا به فیض‌آباد رسیدند و مشغول تهیه شرایط کاری و هماهنگ سازی با ساختارهای افغانستان در مورد تامین امنیت نمایندگی و کارمندان آن می باشند. شرف‌الدین امامو در رابطه با فعالیت کنسولگری تاجیکستان در قندوز گفت که وضع امنیتی آن ولایت در حال حاضر امکان نمی دهد که دیپلمات های تاجیک فعالیت خود را در آنجا دوباره آغاز کنند.
وضعیت امنیتی قندوز امکان نمی دهد که کنسولگری باشد.
در همین حال گل محمد بیدار معاون والی ولایت بدخشان افغانستان روز 10 ایول در یک تماس تلفنی بر رادیوی آزادی گفت که کنسولگری تاجیکستان در شهر فیض‌آباد روز 9 ایول به طور رسمی به فعالیت آغاز کرد. نمایندگی های دیپلماتی تاجیکستان در شهرهای فیض‌آباد و کندوز افغانستان در اوایل سال جاری به طور موقتی بسته شدند. این تصمیم به خاطر تامین امنیت دیپلمات ها روی دست گرفته شده بود. قرار بود تاجیکستان کنسولگریش را در ولایت بلخ نیز ببندد، اما مقام های محلی با وعده تامین امنیت کنسولگری مانع این کار شدند. عطا محمد نور والی بلخ مانع بسته شدن کنسولگری شده و به تامین امنیت نمایندگی تاجیکستان در مزار شریف وعده سپرد. وزارت کارهای خارجی تاجیکستان هم روز 15 ژانویه با پخش یک اطلاعیه سبب های بسته شدن کنسولگری های کشور در ولایت های کندوز و بدخشان در شمال افغانستان را توضیح داد. در اطلاعیه وزارت کارهای خارجی تاجیکستان گفته میشد که بناور وضع این ناآرام در شمال افغانستان، این دو نمایندگی دیپلماتی به طور موقتی بسته شده و در صورت آرام شدن وضعیت دوباره به فعالیت خود آغاز خواهند کرد. وزارت کارهای خارجی تاجیکستان هدف از بسته شدن این نمایندگی ها را به خاطر احتمال تهدید به حیات و سلامتی کارمندان کنسولگری های تاجیکستان در فیض آباد و قندوز رد داده بود. در اطلاعیه وزارت امور خارجه تاجیکستان از جمله گفته میشد که کنسولگری تاجیکستان در شهر قندوز یکی از اولین بناهایی بود که در حمله طالبان در 28 سپتامبر سال 2015 مورد حمله و غارت قرار گرفته بود. همچنین در این اطلاعیه به هجوم مسلحانه به کنسولی تاجیکستان در بدخشان رستم محمودی اشاره شده بود که در تاریخ 16 می سال 2014 مورد حمله مسلحانه قرار گرفته و زخمی شده بود. با بسته شدن کنسولگری های تاجیکستان در قندوز و بدخشان، شماری از تاجران افغان شکایت کردند که در سمت فعالیت های تجارتی و دریافت ویزای تاجیکستان مشکلات خیلی زیادی به وجود آمده است و معامله های تجارتی شما جانبی تاجیکستان در نیمه راه مانده است. ولایت بدخشان افغانستان یک از منطقه های ناامن آن کشور به شمار می رود و از یک سال به این طرف ولسوالی های یومگان و وردوج این ولایت در کنترل طالبان قرار دارند. اخیراً در منطقه های راغستان و درواز این ولایت میان نیروهای دولتی و افراد گروه طالبان درگیری های شدید صورت گرفت.
حرف ها رو یک یک می چینیم. او ز او د ای. واو، آنا آزادی.
یک کلیک تو آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه آرگ. یک کلیک تو آزادی. آزادی نقطه آرگ.
در ادامه مجله خبری گزارش داریم پیرامون روسیه. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه با مجموعه ایلاوه های پیشنهاد کرده ای ایرینا یاروای وکیل دومای دولتی با قانون ضد ترور امضا گذاشت. در این قانون شرکت های تلفن های موبایل وظیفه دار می شوند که صحبت های تلفنی را ثبت کنند و زیر رمز های ویژه به نهادهای انتظامی پیشنهاد کنند. ولی این قانون تنها با ثبت صحبت های تلفنی و استفاده آنها چون معلومات محدود نمی شود، بلکه محدودیت آزادی های دیگر اجتماعی و مذهبی را نیز پیش بینی می کند. در این باره گزارش همکارم نور محمدی خالزاده را می شنویم.
حالا این ایلاوه با نام قانون یارویه در مطبوعات روسیه به ویژه در شبکه های اجتماعی می چرخد و کارشناسان مستقل و تحلیلگران امور مهاجرت راجع به آن نظری مثبت ندارند. ولنتینا چوپیک، دکتری علوم حقوق و تحلیلگر امور مهاجرت در مسکو، خیلی مشخص و آشکارا درباره این قانون چنین گفت:
безусловно закон отвратительный, вредный и дискриминационный.
بدون شک این قانون نفرت‌آور، ضررناک و تبعیض‌آمیز است. این قانون امکان می‌دهد که هر کس را برای هر کار بدون در نظر داشت حتی ملیتش به تروریسم متهم کنند، هر کس را، حتی نابالغ را.
خانم چوپیک میگوید تا حال جوانان را از سن 18 سالگی به دادگاه میکشاندند، ولی اکنون این سن را 4 سال پایین آوردند. اگر نورس 14 ساله به نهادهای انتظامی بر ضد پدر و مادر خود درباره جنایت آنها به اصطلاح خبرکشی نکند و جنایتکار اعتراف میشود. مثلا اگر در خانواده مهاجر یا عموماً خانواده هر شخص پدر یا مادر با سازمان های افراطی یا تندگرا ارتباط پیدا کنند و فرزند این خاندان از آن آگاه باشد و به مقامات انتظامی خبر ندهد، در اون صورت فرزند نابالغ آنها نیز جنایتکار شناخته می شود. چوپیک میگوید این قانون بر ضد هیچ ملت یا اقلیت ملی یا مذهبی نیست، برعکس میتواند بر ضد هر کس و نماینده هر ملت در حالتهای ضروری و بر ضد افراد ضروری استفاده شود، زیرا در روسیه تبعیض شدید اقلیت‌های قومی و مذهبی وجود دارد. از احتمال دور نخواهد بود که نمایندگان همین اقلیت‌ها نسبت به دیگران بیشتر به مجازات کشانده شوند. درباره افزایش اخراج مهاجران کاری خارجی هنوز صحبت کردن زود است، ولی ماده های این قانون به آن اشاره می کنند که باز کردن پرونده های جنایی بر ضد آنها افزایش خواهد یافت، یعنی در این مورد کار جدی تر از اخراج خواهد بود. رحمت الله مزاریف بیشتر از 20 سال در شهر پرم زندگی میکند و با کار و زندگی مهاجران خوب آشناست و میگوید که روزهای اخیر بعد از آغاز صحبت ها درباره پیشنهادهای ایرینا یارویا نظارت پلیس بر مهاجران کشورهای مسلمان نشین بیشتر مشاهده می شود.
یک 10 روز پیش نماینده های جمعیت های مسلمان تبار من مثلا ازبک، تاجیک، قرغیز، آذربایجانی اینا را امور داخلش او را دعوت کردند، دستورهای خودشون در نخونه مونه دادن، این خل کردن در کار در مسجد این خل باشد، اما شخصانی که امر معروف میکنن شما با ما معلومات دهید در برای وایها.
حالا مهاجران از آن حراس دارند که در صورت اجرای حتی مراسم های مذهبی یا ملی خود می توانند موردی تعقیب قرار بگیرند. مزاریف می گوید احساس می شود که کارمندان پلیس با مهاجران کشورهای آسیای مرکزی باور ندارند و با آنها با شبه می نگرند. حالا خدمات مهاجرت روسیه را برهم دادند و امور مهاجرت را در اختیار وزارت کارهای داخله یا پلیس گذاشته اند. پلیس به هر بهانه از مهاجران پول می ستاند. اگر خواستی آنها را اجرا نکردی، هر گونه نتیجه را انتظار شدن ممکن است. معمولاً تاجیکان و مردمان دیگری کشورهای آسیای مرکزی بعضی مراسم ها از قبیل توی ختنه فرزندان، فاتحه و امثال آن را در خانه هایشان برگزار می کنند. اکنون این کارها غیر قانونی شمرده می شود. علاوه بر این در روزهای عید قربان یا عید فطر برای ادای نماز آنقدر مردم جمع می شوند که مسجد گنجایشی آن را ندارد. آنانی که بیرون از مسجد می مانند حق ندارند در بیرون بنای مسجد نماز خوانند.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مالمیر
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف با
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مالمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جاویدانه
و ما هم در اینجای برنامه می رویم به تاجیکستان. چه کاروندی اگرو اینوست بانک در ناحیه خوالنگ با جرم خلافکاری مجازات شدند. از این میان خزینه‌دار بانک با 5.5 سال زندان محکوم شده، سه دیگر تنها با جریمه خلاص خوردند. اودیت پایان سال گذشته در این شعبه اگرو بانک کم اومد را با مبلغ بیش از 1,000,000 سومانی آشکار کرده بود. جزئیات دیگر این پرونده در گزارش میرزا نبی خلیل‌زاد خبرنگار آزادی در دوشنبه.
دادگاه ناحیه خوالنگ ولایت ختلان رئیس شعبه اگرو اینوست بانک رجب خوجا زاروف و کارمندان این بانک شریف مرادوف، مهردین سعیدو و خرابان محمد علیه را برای از خودکنی مال و ملک غیر مجازات کرد. کاتبات دادگاه ناحیه خوالنگ روز 8 ایل بر رادیو آزادی گفت که هفته گذشته مسئولان فیلیال اگرو اینوست بانک برای از خودکنی مال و ملک غیر، ساختکاری تیار کردن یا به صاحبیت کسی دیگر دادن حجت، مهر و بلانکوی قلبکی، همچنین برای سوء استفاده از وکالت گناهکار دانسته شدند. همین طور دادگاه خوالنگ خرابان محمد علیه را به مدت 5 سال و 6 ماه از آزادی محروم کرد و دیگران هر یکی در حجم 20,000 سومان جریمه کرده شدند. دادگاه خوالنگ میگوید سبب آغاز کردن پرونده جنایی در نسبت مسئولان شعبه اگرو اینوست بانک نتیجه سنجش فعالیت این بانک در سال گذشته میباشد که از طرف اودیتورهای بانک ملی صورت گرفته است. در جریان مرافعه معلوم شد هنگام پرسش یکی از عیب‌دار شونده های اساسی خرابان محمد علی و خود را با ماده 245 کدکس جنایی عیب‌دار شمارده نشانده داد است که از مبلغ کم آمد آشکار کرده اودیتوران قسم زیادش را تصرف نموده 10,120 سامانیش را به مدیر خزینه مرادوف شریف داده است. همچنین خرابان در دوام فعالیت به رئیس شعبه رجب خوجا بازاروف 17,100 سومانی برای خراجات شعبه داده بود است و در دوام ماه‌های آوگوست نوامبر سال گذشته قسم قسم به بازاروف رجب خوجا مبلغ پولی داده است که حجم عمومی آن 10,000 دلار را تشکیل می‌کرده است و این به کم آمد مبلغ در فیلیال سبب شده است. بعداً یک گروه سنجشگران از شعبه‌های اگرو اینوست بانک در شهر کولاب به این فیلیال آمده سنجش خزینه عملیاتی و گنجخانه فیلیال را گذرانیدند. در نتیجه در خزینه بانک 1,459,044 سامانی و 2,508,199 روبل روسی و 46,335 دلار را همچون مبلغ کم آمد آشکار کردند. طور دادگاه خوالنگ میگوید با دعوت مرادعلی علی مردانوف رئیس اگرو اینوست بانک خرابان محمد علی و دیگر مسئولان فیلیال در خوالنگ با این واخوری به شهر دوشنبه دعوت شدند. علی مردانوف با آنها برای برقرار کردن مبلغ 10 شبانه روز مهلت داده است. در این دوام وی قسمی از این مبلغ ها را پرداخت کرده است، اما مبلغ های باقی مانده را برقرار کردن نتوانسته است. به این نتیجه رسیدند که مبلغ های کم آمد برابر به 1,243,637 سومانی و 2,450,699 روبل و 44,635 دلار برابر بوده است. و پس از برقرار کردن نتوانستند، مقامات امور داخلی ناحیه خاولین در اوایل سال روان مسئولان فدرالی اگرا اینوست بانک را دستگیر نموده، نتیجه تفتیشات به دادستان کل ارسال داشته می شود. مقامات دادستانی کل تاجیکستان می گوید 5 اپریل سال 2016 بر اساس سندهای تفتیشاتی در نسبت رئیس فیلیال اگرا اینوست بانک بازاروف رجب خوجا امیر خوجایویچ، سرمحاسب مرادوف شریف محمدوویچ، محاسب سعیدوف مهردین و خزیندار محمد علی و خرابان پرونده باز کرده شده به دادگاه خوالین فرستاده شده است. در هفته گذشته دادگاه در نسبت آنها مجازات تعیین کرد. میرزا نبی خالق زاد آزادی دوشنبه.
انجام مرافع 4 مسئول اگرا اینوست بانک در خوالین و در دخواه پایانی برنامه یک گزارش فرهنگی تئاتر شهر خاروغ امسال 80 سالگیش را تجلیل میکند. قبل از جشن بینای تئاتر را ترمیم کردند، ولی مسئولانش میگویند که صحنه تئاتر جوابگوی معیارهای یک تئاتر معاصر نیست. مشکل دیگری تئاتر خاروغ کمبودی تماشابینان بوده است. گوش دهیم به گزارش شعلای گلخواجه خبرنگار آزادی در دوشنبه.
تئاتر موسیقی مساکوی شهر خوروغ به نام مهربان نظرف در حال از 80 سالگی خود تجلیل میکند که بجز از یک صحنه خریب چیزی ندارد. همین صحنه هم برای گذاشتن نمایشنامه‌های کلان حجم و کسبی موافق نیست. صحنه دور نمیزند و روشنی کافی ندارد. جابر خوبانشویف رهبر تئاتر موسیقی مساکوی شهر خوروغ میگوید:
تعمیر خوبم دید تئاتر، لیکن صحنه تئاتر جوابگوی تئاتر نیست. چون تئاتر موسیقی مزکوی است، در اینجا نمایشنامه روی صحنه می بیاد، خودتون می بینید که روشنی بسیار کمبغل است، قریب 2 متر روشنی نیست. وقتی که اکتیور در صحنه زندگی می کند، کار می کند، حرکت می کند، باید صحنه هم من چراغان باشد.
تئاتر موسیقی مزکوی شهر خوروغ برای 400 تماشابین پیش بینی شده است. این تئاتر نمایش های جدی و مزکوی را به صحنه می گذارد، اما با گفته رهبریت تئاتر تماشابینان بیشتر به نمایشنامه های مزکوی برتری می دهند. نرخ چیپته از 2 تا 5 سومانی را تشکیل میکند که نسبت به تئاترهای دیگر منطقه ها ارزان تر بوده است.
چیپته ما مجبوریم ارزان کنیم، نمیخوانند. اگر 10 سوم کنیم چیپته را نمیخوانند، مجبوریم 5 سوم، کودکانه 2 سوم. ما هم حرکت میکنیم که بزودی هم میبریم بلیط، هم داره ها میبریم. مقصد تئاتر همین است که مخلص باید خودش بیاید، حرکت کند که به تئاتر رود.
هیئت ایجادی تئاتر موسیقی مساکوی شهر خوروغ سالانه تا 2 نمایشنامه را روی صحنه میارند که یکی از آنها حتما برای کودکان تهیه می شود. جابر خوبانشویف بنابر مشکلات مالی، ترک نمودن جای کار و به هنر پیشه ماندن تئاتر را یکی از مشکلات دیگر در راه آماده نمودن نمایشنامه ها ارزیابی میکند. از 10 نفری که اخیرا شعبه اکتوری دانشگاه صنعت کشور را ختم کردند و برای کار به این تئاتر فرستاده شدند، هیچ یک از آنها حاضر نشد که فعالیت کاری خود را در این مؤسسه فرهنگی شروع کند. نبود خوابگاه باعث شد که هنرمندان جوان کار در روسیه و دوشنبه و مضافات را انتخاب کنند.
جوانان خفه نشند، امروز بسیار جوانان میخوان که آنها در خانه در پولی کلام بعد کار میکنند، شاید کار کنند، یک از کارشون یک برکت میشد، از برکت میگن حرکت میشند و صاحب خانه میشند، صاحب آبروی میشند، صاحب عنوان میشند. بیاین کار کنند، صنعت همین در دوران شوروی هم صنعتکاران اونقدر معاش خوب نداشتند.
اما با این هم رهبر تئاتر موسیقی مساکوی شهر خوروغ فعالیت این مؤسسه را خوب ارزیابی میکند. نمایشنامه های عشق پری، دوری عارفی، کلیلا و دیمنه و شاهناصر خسرو از عمره اثرهای نامورده می شود که توانست مخلصان خود را هم در حدود ولایت و بیرون از کشور پیدا کند. سال جاری نمایشنامه سیاپوش این تئاتر هم در تهیه سرکارگردان امید خسرو در جشنواره آزمون تئاتر کسبی پرستو صاحب شاه جایزه گردید. تئاتر موسیقی مساکوی شهر خوروغ سال 1936 به کار شروع کرده، در دوران شوروی سابق یکی از تئاترهای پیشگام به حساب می‌رفت. هنرمندان تئاتر را اکثرا ختم کننده های دانشگاه های صنعتی مسکو و توشکند مثل مهربان نظرف، زرگل اسکندر و خسرو باور و دیگران تشکیل می‌کردند. اما 2 سال اخیر عدم دستگیری کافی مادی و شرایط مساعد کاری حیات تئاتر را دلسرد و پراکنده کرد. حتی در چند سال پیشتر هنرمندان تئاتر از صحنه محروم بوده، برنامه‌ها را در یک تهخانه تنگ تئاتر آماده می‌نمودند. حیات امروزه تئاتر هم که از 56 نفری بورات است، با امیدی بنیادی بینوی نو در شهر خوروغ که لایحه‌اش علاقه آماده است، صحنه آن را ترک نمی‌کنند. شهلا گلخواجه، رادیو آزادی دوشنبه.
اومودگی تئاتر خوروق با جشن 80 سالگیش در پس منظر 1001 مشکل. شنونده عزیز، اینجا رسیدیم با پایان این نشر مجله خبری شوم یکشنبه 10 ایول. این برنامه صبح و ظهر دوشنبه 11 ایول تکراراً پخش می شود. شما را در این نشر مجله از استودیوی رادیوی آزادی در پراگ من مرزا سلیمپور همراهی می کردم. با ما در امواج رادیوی آزادی بمانید.